أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که به سه دلیل تمسک شده برای اثبات عدم جواز روایات نقل روایاتی که از طریق وجاده تحمل شده و عدم جواز عمل به این روایات از کتاب، سنت و سیره استفاده شد برای اثبات این مدعا. اما آیا این ادله وافیه به مقصود هست یا خیر؟ عرض کردیم اونچه که از کتاب استفاده میشه برخلاف مدعای قائل این است که روایاتی که به این طریق تحمل می شود مشمول اون ادله و عمومات نیست. به طور کلی مشکله این طریق این است که میگن اجازه درش نیست، غیر از این مشکل دیگری نداره، چون گفتن روایتی که مقترنه به اجازه نیست مشمول عمومات نهی از عمل به زن میشه. آیا اساساً ببینیم اجازه لازمه یا نه؟ به نظر میرسه حالا غیر از اون پاسخی که به اون آیات ناحیه از عمل به زن دادیم، خب وجود یه خبری که خبر عادل محسوب بشه و دلیل حجیت خبر شاملش بشه، این برای ما کفایت میکنه. ما آیاتی داریم مثل آیه نبع که اثبات میکنه به مفهومهی حجیت خبر عادل را. این البته بنابر فرض پذیرش ثبوت مفهومه. خب اطلاق این آیه اهم از وجود اجازه و عدم وجود اجازه است، یعنی صرف اینکه خبری عادل باشد، روایتی از مخبر عادل وارد شده باشه، اثر برش مترتب میشه. در آیاتی که برای اثبات حجیت خبر مورد استناد قرار میگیره هیچ کدام اقترانه به اجازه داریش ذکر نشده، بنابراین اخذ به خبر عادل به عنوان دلیلی که حجیتش با این آیات ثابت شده، حالا ما فرض علل مبنا داریم میگیم، این به هیچ وجه اجازه درش مدخلیت نداره. فوقش اینه اگر شک بکنیم، خب بهرن به اطلاق دلیل باید تمسک کنیم. شک داریم آیا اجازه لازمه یا نه، اطلاق دلیل اقتضا میکنه اجازه لازم نباشه. بنابراین آیات که وضعش معلومه، اما روایاتی که در این باب ذکر شده بود روایاتی بود که دلالت میکرد بر ارجاع به روات در مقام قضا و افتا، مثل توقیع مبارک اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا، و یا ینظران الى من کان منکم ممن روا حدیثنا، و بعد هم اون روایت اللهم ارحم خلفائی الذین یأتون بعدی یروون حدیثی. خب تو اینا در واقع ارجاع داده شده به روات، حالا یا برای فتوا یا برای قضاوت. خب اگر ما استدلال این بود که واجد لم یکن من الروات، این معدود از روات به حساب نمیاد، بنابراین نمیشه بهش رجوع کرد، یعنی کسی که راوی نیست نمیتونه قاضی و مفتی بشه. این شخص واجد هست ولی راوی و مفتی نیست. خب آیا این روایت، این به اصطلاح استدلال، یعنی استدلال به این روایات برای مدعا قابل قبول هست یا نه؟ به نظر میرسه این هم عرض به حضور شما محل اشکاله، چون در باب حجیت فتوا ما در جای خودش گفتیم که اصلا اصل حجیت فتوای امر تعبدی نیست، عمده دلیل برای حجیت فتوای مجتهد سیره عقلایی است، از باب رجوع عالم به جاهل، حالا البته رجوع جاهل به عالم، یا دلیل عقلی یا دلیل عقلایی، چون تقریر عقلی هم داشت اونجا، رجوع به عالم یه بیان عقلی داشت، سیره عقلایی هم داریم رجوع جاهل به عالم. خب اقتضای این سیره عقلایی حجیت فتواست. بنابراین اساس روایاتی که در این مقام وارد شده اصلا لل ارشاده، یعنی ما به اصطلاح به این روایات به عنوان اثبات حجیت فتوا به عنوان امر تعبدی نگاه نمی کنیم. این اولین پاسخ. بر فرض بپذیریم که این روایات اثبات میکنه حجیت فتوا رو با قطع نظر از سیره، یعنی حجیت فتوا یک امر تعبدی باشه، اما باید ببینیم آیا وصف راوی که ذکر شده به چه عنوان ذکر شده؟ آیا به این عنوان که خود تحدث و روایت و نقل موضوعیت داره، یا اون چه که مورد نظر است علم و اطلاع به محتوای احادیث و روایاته، یعنی کسی که میداند، مطلع است، عالم محسوب میشه. در حال به عبارت دیگر راوی دو حیث درش وجود داره، یک حیث روایت و نقل، دوم حیث علم و اطلاع اوست. به نظر میرسه اون چه در این روایات مورد توجه واقع شده و روش تأکید شده، بر فرض در این روایات، بله بر فرضم بپذیریم که این روایات اثبات میکنه حجیت فتوا را تعبدن، اون حیث چیه؟ عالم بودن، مطلع بودن، خبره بودن، ولی جهت تحدث و روایت و نقل به نظر میرسه در این روایات اخذ نشده. و شاهد و علی ذلک که اونچه موضوع علم و اطلاع مفتی است، نه روایت و نقل او، بعضی روایات از جمله مشهوره ابی خدیجه که در جای خودش هم بحث شده ازش، که در اون مشهوره، البته این در باب قضا گفته شده، ولی ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. ببینید، الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، درش نگفته الی رجل منکم یروی قضایانا. مسائل جلد 18 باب 1 من ابواب صفات القاضی صفحه 4 حدیث 5. بنابراین روایات این باب به نظر میرسه چنین استفاده ازش صحیح نیست. یا مثلا روایت اما من کان من الفقها حافظا لدینه تا آخر، ها، که گفت فرج او الى فی اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، اینم درش عنوان تحدث به نظر میرسه مورد توجه نیست، همون حیث آشنایی و اطلاع و خبره بودنه. در مورد باب قضا هم تا حدودی مسئله همینطوره. در باب قضا هم این روایات، همین مقبوله عمر ابن حنزله که ینظران الى من کان منکم ممن روا حدیثنا، اینم باز روایت خصوصیت نداره، به قرینه همون مشهوره ابی خدیجه که قریب به همین مضمونو داره. این ممن روا حدیثنا یعنی ممن یعلمو قضایانا، یعلم و احکامنا. لذا سنت هم به نظر میرسه قابل قبول نیست. اما سیره عملیه، در مورد سیره عملیه، خب ببینید، اون چه که مستدل ادعا کرد اهتمام به از اهتمام به جمع روایات و تحمل مشقت ها و مشکلاتی که در این مسیر بوده خاص نتیجه بگیرد که از قدیم الایام الى زمان ناهازا قرض تحمل احادیث بوده، اون هم از راه اجازه. یعنی میخواست بگه اجازه موضوعیت داره، روایت به نحو اجازه و به همراه اجازه و مقترن به اجازه موضوعیت داره. حتی بعضی از بزرگان خب بله رو این جهت تأکید کردن، مثلا محدث نوری عبارتی داره که میخواد تأکید کنه اجازه حتما باید باشه، و هذا الاهتمام والاعتناء وتحمل المشاق والعتاب الا من قنع بالاجازه دون ما فوقها من المراتب لمجرد التبرک والتیمن. این اینجور نبوده که بخواد به اصطلاح صرفا تیمونن و تبرکن این رو از خود او شنیده باشه، نه، این در واقع برای این بوده که اجازه نقل اون روایت را داشته باشن. این دیگه حد اقل چیزیه که در اینجا میشه گفت. لذا ایشون میگه اگه کسی خلاف این رو بگه این خلاف انصافه. یا مثلا از بعضی دیگه از بزرگان یک مطلبی در رابطه با همین اهتمام و به اصطلاح اهمیتی که برای تحمل حدیث میزدن، یعنی اینا خوب نشون میده میخواستن حدیث رو بشنون و اجازه نقل داشته باشن. علی حال این سیره از قدیم الایام بوده و البته گفتیم مختص به عالم حدیث هم نیست، در غیر بحث حدیث و روایت هم این اهتمام در مورد سایر ارباب علوم یا ارباب سایر علوم هم وجود داره. خب حالا در مورد این سیره چه میشه گفت؟ ببینید اون چه که در پاسخ به این سیره ما میتونیم ادعا بکنیم این است که بر فرض بپذیریم که این به اصطلاح سیره بوده، که اصل سیره ثابته، اما به هر حال سیره دلیل لبیه. اونچه که در دلیل لبی میتونیم بهش اخذ کنیم فقط قدر متیقن، زائد بر قدر متیقن به دلیل لبی ثابت نمیشه. به عبارت دیگه به اطلاق دلیل لبی نمیشه تمسک کرد. خب قدر متیقنه از این سیره رجوع به اشخاصی که این احادیث رو شنیدن فقط برای اینکه به این روایت اطمینان پیدا کنن، برای جمع آوری بوده، برای تفکیک احادیث صحیح از غیر صحیح بوده. اما اینکه بیایم بگیم این برای اجازه بوده و اجازه لزوم اجازه با این سیره ثابت بشه، نمیتونیم این کارو بکنیم. بله ما نفی نمی کنیم گاهی از اوقات شاید در بسیاری موارد هم همینجور بوده، این مسافرت ها برای این بوده که شخص از خود راوی حدیث اجازه بگیره. این امکانش قابل نفی نیست، ولی این که بگیم با این سیره اثبات لزوم اقتران اجازه رو بخوایم بکنیم، چنین چیزی قابل اثبات نیست. سیره میگه خب اینا رفتن میرفتن، از قدیم الایام هم اینطور بوده، اهمیت هم میدادن، ولی این اهمیت برای حفظ احادیث بوده، برای حفظ احادیث و جلوگیری از اندراس دین که قهرن بخش زیادی از معارف دینی و احکام با همین احادیث ثابت میشه. این در واقع حفظ معارف و احکام و عقاید دینی بوده، برای جلوگیری از ورود احادیث مجعول بوده. خب اما اینکه ما با این سیره بخوایم اثبات بکنیم که حتما باید اجازه هم باشه، نه، این به نظر میرسه شاید ضرورتی برش نباشه. به علاوه ببینید، ما حالا در این مرحله تا اینجا بالاخره معلوم شد ادله‌ای که میخواد این طریق را به طور کلی از اعتبار بندازه، این ادله تمام نیست. محور استدلال هم بر این بود که خب این مقترن به اجازه نیست. مقترن به اجازه بودن باید ببینیم چه اثری داره. اگر روایتی مقترن به اجازه نباشه، شخص بخواد در مقام نقل روایت را به گونه این نقل کنه که توهم اجازه ازش بشه، مثلا بیاد بگه اخبرنی فلان یا اجازنی به من اجازه داد نقل این روایت را، خب این درست نیست، این خلاف واقعه. کما اینکه ما در بعضی از طرق گذشته هم به این اشاره کردیم که بعضی از اونها خب اصلش اشکالی نداشت، ولی در نوع بیان باید جوری بیان کنه که سوء برداشت نشه که این اجازه در نقل داشته. اما اگر فرض کنید کسی انتساب یه روایت به صاحب اون روایت براش معلوم بشه، یه کسی است اهل تحقیق، کتاب یا اصلی رو دیده، روایاتی در اون کتاب نقل شده و این شخص خودش از صاحب کتاب یا اصل اجازه ای نداره، اما انتساب اون روایت یا اصل یا کتاب به صاحبش براش مشخصه. میدونه مثلا این کتاب مال محمد ابن یعقوب کلینی است، میدونه مال علی ابن بابویه، محمد ابن علی ابن بابویه. خب آیا بعد از اون نمیتونه به این روایت عمل کنه؟ نمیتونه نقل کنه؟ بله، در مقام نقل نباید جوری نقل کنه که مهم داشتن اجازه از راوی اون حدیث. نمیتونه بگه سمعتو مثلا انفلان انفلان سندو برسونه به اصل اون حدیث یا کتاب. ولی چه دلیل داره بگیم منع چه دلیلی داره بگیم عمل جائز نیست، نقل جائز نیست؟ اصلا یه چیز بالاتر، اگر ما بخوایم بگیم نقل جائز نیست، عمل جائز نیست، اصلا باب علم به احکام و معارف رو باید ببندیم. یعنی دیگه کسی نتونه به این احادیث اصلا عمل بکنه. فرض کنید حالا اجازه نبود به هر دلیلی، پس دیگه یعنی این باب علم و عمل به این احکام باید بسته بشه؟ قطعا نمیشه چنین ادعایی رو اینجا مطرح کرد. بنابراین به نظر میرسه اینجا اجازه به هیچ وجه موضوعیت نداره. اون چه که مهمه معلومیت انتصاب این کتاب یا اصل به صاحب اون کتابه. البته وجود اجازه قهرن به عنوان یک امر مستحب از بعضی از این روایات میتونیم استفاده بکنیم، قابل قبوله. والا ضرورتی بر این کار نیست. لذا این طریق به نظر میرسه در مجموع به هر حال یه طریقی است. شاید لذا من به همین جهت گفتم مسامحتن اینو میگیم تحمل روایت. به یه معنا تحمل روایت نیست، چون بالاخره در تحمل طرق سماع و اجازه و اینها لازم. به یه معنا این اطلاع بر این حدیث و اجازه هم درش معتبر نیست برای نقل و عمل. الحمدلله رب العالمین. تا حالا
معتبر ندانستنش هم تولی فاسد زیادی داره دیگه.
چی؟